رادیو صدای انقلاب.
اگر بپرسید دورنما چگونه است، ما دورنما را من حیث المجموع روشن می‌بینیم، مثبت می‌بینیم، اما حالا یه سری مسائل حاشیه‌ای هم وجود داره. حاشیه که میگیم یعنی این روندهایی که عرض کردم تا اینجا رسیده اسرائیل، حالا بعدش میخواد چه طراحی ایجاد بکنه، واکنش ما و حزب الله خواهد بود. این همه چند تا نکته است من در این فرصت بهش اشاره بکنم. ببینید تحریک الان اسرائیل داره دنبال میکنه اینه که سناریوش این بود دیگه، عرض کردم ضربه سنگین به حزب الله که فعلا اولویتش نبرد با حزب الله در جبهه شمال، سازمان را یه جورایی فلج بکنه با زدن کادرش، با زدن بعضی از زیرساختاش، و بعد بره به سمت روندهای سیاسی و دیپلماسی که اون هم خلاصه میشه. خودشون حالا اعلام کردن به شکل جسته و گریخته این در محافل صهیونیستی الان مطرحه، بریم به سمت اجرای قطعنامه های بین المللی که مربوط به منازعه بین حزب الله لبنان و رژیم صهیونیستی هست که در رأس اونها قطعنامه 1701 قرار داره. قطعنامه مهمیه، قطعنامه 1701 یا ما اختصارا میگیم 1701، بعد از جنگ 33 روزه توسط شورای امنیت سازمان ملل تصویب شد، چند تا بند مهم داشت. مثلا یکیش این بود که اسرائیل باید از خاک لبنان عقب نشینی بکنه چون موقع حضور داشت. یه بند دیگرش به حزب الله برمیگشت، حزب الله باید از مناطق جنوب عقب نشینی کنه بره به سمت شمال. تا کجا؟ تا رودخانه لیتانی. یه رودخانه است که عرض در واقع لبنان را، خاک لبنان رو داره طی میکنه، از مدیترانه میره به سمت شرق لبنان. یه حدود 30 کیلومتر با مرزهای جنوبی رژیم صهیونیستی فاصله داره. معناش اینه که اسرائیل، حزب الله این 30 کیلومتر را، این محدوده مرزی در جنوب را تخلیه بکنه بره اون طرف رودخانه. هدف هم اینه که هدف اسرائیل این بوده از طراحی این در واقع بند که آمریکا و اینا پشت سرش بودن، یک حاشیه امنیتی برای اسرائیل ایجاد بشه. یعنی میگن حزب الله هرچی دورتر باشه حداقل تو نفوذ زمینی ما خیالمون راحت، اون فاصله داره، بعدم نمیتونه بیاد، بعد اونجا هم لابد نیروهای سازمان ملل و یونیفل و اینها میخوان بیان و استقرار پیدا کنه، یک کنترل در واقع این شکلی هست. ضمن اینکه نکته مهمتر اینه که حزب الله در جنوب کلی اصلا پایگاه داره، کلی مقر داره، کلی تسلیحات داره، زاغای مهمات داره، سکوهای موشکی داره، تونل داره، اصلا برای خودش شهریه در جنوب. یک تشکیلات عجیب غریبی حزب الله طی این سالها سازوکارش رو در واقع ایجاد کرده برای دفاع در مقابل اسرائیل، و این هم از نظر لبنانی ها اون فرهنگ متضادی که عرض کردم، یعنی جامعه ناهمگون و موزاییکی لبنان این را مقاومت را پذیرفته، این را هم پذیرفته که حزب الله لبنان خلع ارتش ضعیف لبنان را پر کنه. نکته مهمیه، لبنان میدانید ارتش دارد اما ارتش بسیار ضعیفه، بلاز سازمان، بلاز تسلیحات، بلاز فرسودگی، بلاز انگیزه، اصلا روش حساب نمیشه کرد. یعنی اگر شما ارتش لبنان یک طرف بگذارید، ارتش صهیونیستی رو یک طرف، هم اول میگی اصلا این باید بره کنار، این اصلا همین الان نجنگیده بازنده است. و یک نگاهی هم بود از قدیم بین رهبران لبنانی، مقامات لبنانی، حالا چه رئیس جمهور چه دولت، که اینا هم حالا القاعات بیشتر غربی و مثلا فرانسوی و آمریکایی بوده که میگفتن اصلا یک شعار شده بود، قدرت ارتش لبنان در ضعفشون. خوب دقت کنیم به این شعار پارادوکسیکال، قدرت ارتش لبنان در ضعفشون. یعنی چی؟ یعنی ارتش ما هر چی ضعیف‌تر باشه بهتره. چرا؟ چون وارد جنگ نمیشه، چون اگه وارد جنگ بشه شکست میخوره، پس جنگ نکنه بهتره، قوی‌تر میمونه، چون اگه بجنگه شکست میخوره، به خسارت به ما وارد میشه. این مقوله خطرناک استعماری را حزب الله لبنان در دهه 80 میلادی آمد و شکست. خوب دقت بکنه که چرا الان حزب الله تبدیل شده به این ساختاری که سالها اسرائیل رو دچار دغدغه کرده، هراس کرده و الان دنبال تسویه حساب با این سازمان هست. بخاطر همینه یعنی حزب الله لبنان یک سازمان شبه نظامی و البته مردمی و رسمی هست که یه جورایی داره جور خلأ ارتش رو در لبنان میکشه. لبنان ارتشی که ضعیفه و اصلا اهل جنگ نیست، یک سازمان مردمی و بسیجی حالا به تعبیری داره این رو جبران میکنه و در مقابل دشمنی به نام اسرائیل ایستاده و حتی تونسته بیرونش کنه از جنوب لبنان. خب حالا شما به این در این شرایط اگر در نظر بگیرید این معادلاتی که عرض کردم در درون صحنه لبنان و خود حزب الله، خب اجرای این بندی که عرض کردم تقریبا میشه گفت جزء محالاته، حداقلش که حزب الله زیر بار میره. حالا شما فرض کنید دولت لبنان هم به این جمع‌بندی برسه با فشارها با رایزنی‌ها، میدونید الان حالا هم آمریکا هم فرانسه که در لبنان نفوذ داره هم کشورهای عربی الان دست اندر کارن به شدت که اون طرح اسرائیل را که اساسا طرح غربی هم هست اجرای قطعنامه 17-0 این رو عملیاتی بکنن و بر دولت لبنان دارن فشار میآورن. حتی دولت لبنان اگرم تسلیم بشه، دولت ضعیفی که الان هست، دولت آقای نجیب میقاتی، اما حزب الله این وسط قطعا زیر بار نخواهد رفت همونطور که این چند سال نپذیرفت. پس ببینید اینها میخوان تتمه کارشون را، این کار میدانی، این ترورها، این جنایات، این را وصل بکنند به یک پیوست در واقع دیپلماسی سیاسی، اونم با کمک جامعه جهانی، سازمان ملل بیاد، غرب بیاد، آمریکا بیاد و بیان فی الواقع قطعنامه 17-0 رو به زعم خودشون اجرایی کنن که حزب الله رو هر چه بیشتر در تنگنا و محدودیت قرار بدن. حالا جالبه که دیگر از بندهای این قطعنامه 17-0 خلع سلاح حزب الله، این دیگه خیلی خطرناکه، یعنی پله پله آمدن نهایتا گفتن حزب الله دیگه کاری نداره، مثلا چون بنا رو بر اون بند 1 میذارن که مثلا اسرائیل از جنوب لبنان خارج بشه و بعد اینجوری نتیجه گیری میکنن. حالا که دیگه اسرائیل رفته از جنوب لبنان، ضرورتی برای ادامه بقای نظامی حزب الله وجود نداره، پس حزب الله رو خلی سلاحش بکنیم باشه، کارش نداریم، بشه حزب سیاسی، تو مجلس باشه، نماینده داره، تو دولت وزیر داره، باشه کار سیاسی خودش مثل بقیه احزاب انجام بده، اما سلاح نباید داشته باشه، موشک، پهباد، نمیدونم سازمان رزم، اینا اصلا مفهوم نداره، اینا باید همش برچیده بشه. خب این هم حزب الله زیر بارش نرفت طی این سالها، مقاومت کرد و دلیلش چی بود؟ گفت آقا شما چطور اعتماد میکنید به طرف مقابلت؟ طرف مقابله که در طول کارنامه سیاه 76 سالش همه جنایت بوده، همه تجاوز بوده، همه اشغالگری بوده، همه ترور بوده، چطور اعتماد میکنید؟ شما خودتون خل سلاح کنید، خب ارتش درست حسابی هم که ندارید، این چه معادله، چه منطقیه؟ این را مطرح کرده حزب الله و پاشم وایستاده و عرض کردم جو غالب لبنان هم با این هستن، آره یه سری جریانات رقیب هستن، جماعت مسیحی آقای مثلا سمیر جعجع، احیانا جریانات دروزی آقای مثلا حزب ترقی خواه ولی جنبلات، بعضی از گروه های سنی مثل حزب المستقبل، جریان آقای حریری و اینها. خب اینا با حزب الله از اول مشکل داشتن، الان مشکل دارن، ممکنه اونا بیان وسط و فشارهایی رو وارد بکنن، اما فشارها تازگی نداره، یعنی از بعد از جنگ 33 تا حالا همه فشارها بوده، سخت‌ترش هم بوده، اما حزب الله در مقابل همه اینها مقاومت کرده. از این پس هم پیشبینی این هست، بر فرض هم که اینا وارد پیوست روند سیاسی و دیپلماسی بشوند بعد از عملیات های میدانی و نظامی، حزب الله مستحکم ایستاده. یعنی هرچند اینا گفتن ما الان رأس رو زدیم، ضربات سنگین زدیم و اینا ضعیفن و ممکنه کوتاه بیان، نه اینطور نخواهد بود. ضمن اینکه این معادله رو شما حالا اینطور فقط نگاه نکنید، حزب الله به تنهایی نیست، یک طرفش حامیانش هستن به عنوان جمهوری اسلامی ایران. این اگر قرار باشه قطعنامه 17-0 یکی اجرا بشود، آیا میشه اینجا ایران مثلا نقشی نداشته باشه یا نظری حداقل نداشته باشه؟ قطعا ایران اینجا تاثیرگذار خواهد بود و ما هم نمیپذیریم. حزب الله که این همه ما هزینه کردیم، همه حمایت کردیم و دشمنی که حالا داریم میبینیم در مقابل با این همه سبوییت، این همه توحش، هیچ التزامی به هیچ قاعده ای نداره، نه انسانی، نه حقوقی، نه اخلاقی. خب این رو شما بخواید در مقابلش خودتو مثلا خل سلاح بکنی، ضعیف بکنی، اصلا مفهوم نداره، اصلا هیچ کس نمیپذیره، ملت های منطقه هم نمیپذیرند. حالا کشورهای سازشار دولت هاشون بله، اما هیچ ملتی هم این رو نمیپذیره. بنابراین این طرحی که اینها دارن دنبال میکنن هرچند جدی هستن درش، اما پیش بینی این هست که به فرجام که میخوان نخواهد رسید. لذا به نظر میاد شرایط به همین شکل به حالت فرسایشی کجدار و مریض ادامه پیدا بکنه. حداقلش هم حالا بعضی ربط دادن به انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا در 3 نوامبر که میگن ممکنه یک نقطه عطفی باشه، یعنی نتیجه انتخابات ممکنه تاثیرگذار باشه در روند جنگ و تحولات. که حالا کی بیاد، جمهوری خواهان بیان، آقای ترامپ بیاد، دموکرات ها بیان، خانم هریس مثلا بیاد، که حالا من به نظرم میاد خیلی تفاوت عمده ای نمیکنه کی بیاد، چون هر کی بیاد چه جمهوری خواه چه دموکرات، اولا حمایتشون، راهبرد حمایتشون از اسرائیل اینا ثابت، هیچ تفاوتی نداره. حالا بعضی میگن جمهوری خواهان چک سفید میدن بیشتر حمایت میکنن، خب بله اینا هست، چون جمهوری خواهان هم نگاهشون افراطیه و هم نگاهشون امنیتیه و هم با اسرائیل و این تیم راستگرای نتانیاهو روابط بهتری دارن، این درسته. اما سیاست کلان آمریکا فرق نمیکنه، جناحی و حزبی نیست، هر حاکمیتی هر حزبی حاکم بشه این راهبرد حمایتی رو ادامه میده. کما اینکه ما شما در دوره این جنگ همین غزه شما دیدید دیگه، بایدن همه سیاستاش حمایتی بود، حالا جایی هم میگفت آتش بس کنید، اما در عین حال کمکش هم به اسرائیل میکرد. به این معنا نیست که مثلا دموکرات ها مخالف جنگ باشن کمک به اسرائیل نکنن، نه، به نظر من خیلی تفاوت چشمگیری رخ نخواهد داد. منتها خب یک جابجایی قدرتی چون داره انجام میشه در آمریکا، خب قطعا یک سری سیاست های جدیدی و یک طرح های جدیدی شاید خواهد آمد، تحرک جدیدی را شاید ما شاهد باشیم و اون تاثیرگذار به هر حال در روند تحولات منطقه و به ویژه همین بحث جاری و جنگ با اسرائیل خواهد داشت. به نظر میاد اینا برن به سمت طرحهای آتش بس شاید جدیتر مطرح بشه، چون ادامه جنگ حتی برای خود اسرائیل هم دیگه خیلی مقدور نیست، فشار سنگینه، به ویژه حالا با این عملیاتی هم که ما انجام دادیم اگر قرار باشه ادامه پیدا بکنه، و حزب الله هم که خب عملیاتش رو داره انجام میده، انصار الله هم میزنه، هشت شعبی عراق هم میزنه، یعنی ادامه جنگ و این شرایط جنگی و بحرانی خیلی شاید برای مردم اسرائیل قابل تحمل نباشه، به یک نقطه‌ای برسن که نهایتاً مثلا اسرائیل ناچار بشه به آتش بس و پایان این جنگ. حالا کیشو من خیلی دقیق نمیتونم پیش بینی بکنم، آیا بعد از انتخابات آمریکا چنین شاهد چنین مثلا آتش بسی خواهیم بود، یه چند ماه دیگهش بالاخره یه پروسه تیم خواهد کرد و جنگ هم به شکل فرسایشی و حالا یه مقداری با شدت عدت کمتری ادامه پیدا خواهد کرد و این به نظر من فرصتی است. یعنی حتی اگر آتش بس هم بشود، الان حماس، حزب الله، ما استقبال خواهیم کرد، چون حداقل یک فرصتی پیدا میشه برای تجدید قوا، برای بازسازی و اینکه در غزه حماس دوباره خودش رو پیدا کنه یا حماس دیگری بیاد یا همین حماس یا جهاد اسلامی، نیاز به زمان دارن دیگه، غزه ساخته بشه، بازسازی بشه این ویرانه، و یک زمانی چند ماه دیگه چند سال دیگه ما شاید یک طوفان اقصای دو باشیم و تعجبم دیگه نباید بکنیم، چون دیدیم طوفان اقصای یک در اکتبر سال گذشته دیدیم، در آینده اگر این تکرار شد تعجب نباید بکنیم. چرا؟ چون این فرهنگه که عرض کردم وجود داره، زیر ساخت‌ها هست، انگیزه هست، کمک‌ها هم هست، اینا بالاخره خودشون پیدا میکنن و یک اقدام جدید انجام میدن. حزب الله هم همینطور، حزب الله هم خودش رو بازسازی میکنه، ترمیم میکنه، کادرش رو میچینه از ابتدا، زیر ساختاش هم که خب کم و بیش برقرار، خیلی آسیب جدی هم ندیده، و حزب الله هم آمادگیش رو حفظ میکنه اگر طوفان اقصای دو دیگری شروع شد، دوباره حزب الله بازم روز دومش یا چه بس روز اولش دوباره وارد معرکه خواهد شد و این چرخه همینطور ادامه پیدا میکنه. حالا شما میپرسید تا کی؟ تا زمان فروپاشی اسرائیل. و فروپاشی هم که میگیم این واژه یعنی که بیشتر عوامل درونی است، یعنی از درون اینها پوسیده میشوند، تضعیف میشوند، گسستهای اینها رو پیدا میکنه، یعنی آتش بس الان برای نتانیاهو سمه. چرا اینها زیر بار آتش بس نرفتن در این چند ماه؟ چون میگفتن اگر تمام بشه جنگ، باید بیم حساب پس بدیم. نه تکلیف اسرا معلوم شده، نه حماس نابود شده، اونورم که حزب الله. حالا این شد تو کارنامه حزب الله، ضربه که به حزب الله زد. الان محبوبیتش شب بالا اینا به اعتبار نظر سنجی آقای نتانیاهو محبوبیت حالا نسبی فعلا کسب کرده، اما اگر جنگ تمام بشه اونجا دیگه اختلافات میاد وسط. چه بسا اصلا این دولت بره کنار تا 2026 که موعد پایانش هست دیگه اصلا دوام هم نیاورد. همه احتمالات هست. این گسست‌های درونی، اختلافات درونی، چالش‌های داخلی، اینها منجر میشه به فروپاشی. و البته ضربه های مقاومت هم از پیرامون، حالا چه حماس باشه چه حزب الله باشه و بقیه زنجیره مقاومت، این روند رو تسریع خواهد کرد. نگاه ما اینه. پس ببینید ما این راه رو فعلا داریم، طولانی هم هست. من اگر بپرسی سال هم نمیتونم براشون تعیین بکنم آقا کی این فروپاشی رخ میده. در تحلیل سیاسی پیش بینی و پیشگویی اساسا خیلی معنا و جایی نداره، مگر کسانی که به جایی وصل باشن بیان مثلا یه چیزی بگن، اون حسابش جداست. اما روندی که ما میبینیم و تحلیل میکنیم از دهه 80 میلادی حداقل که حزب الله شکل گرفت، اسرائیل عقب نشینی کرد از جنوب لبنان، انتفاضه شکل گرفت در سال 1982، بعد انتفاضه الاقصا، بعد جنگ های غزه و نهایتا طوفان الاقصا، مطالعه این روند ما یک فرمولی میده، یک درسی میده که در این جمله خلاصه میشه، یا دو جمله: صعود مقاومت و نزول رژیم صهیونیستی. خب به همین منوال اگر ادامه پیدا بکنه با اون جزئیاتی که عرض کردم، با اون مؤلفه‌هایی که در مقاومت مسراق داریم، نهایتش چی میشه؟ نهایتش اینه که این سراشیب سقوط به پایان خودش میرسه، اسرائیل به شکست و نهایت خودش میرسه و جبهه مقاومت به پیروزی میرسه. تلاش میخواد، دقت میخواد، پیگیری میخواد، دعا میخواد، ولی ما من حیث المجموع این افق را روشن میبینیم و البته هزینه هم داره. من اینو باز با این روزها میرم با دوستان دیگه بحث و صحبت میکنم، مثال میزنم که ما هم جنگ داشتیم، ما هم جنگ 8 ساله داشتیم، یک عملیات پرشکوه و غرور آفرین و افتخار آمازی به نام مثلا بیت المقدس داشتیم، آزادی خرمشهر یا خونینشهر، در مقابلش مثلا ولفج مقدماتی داشتیم، کبار 4 داشتیم. یعنی جنگ هم فراز و نشیب داشت و جالبه که ما هر موقع شکستی میخوردیم مثلا در میگفتیم الان در کبار 4 مثلا نقشه عملیات لو رفت، این درسی میشد که مثلا در کربلای 5 بازنگری کنیم در طرح‌های خودمون، در کارهای خودمون، که بعد به پیروزی برسیم. این فراز و نشیب‌ها جزء اقتضای طبیعی هر جنگ و بحرانی است، همه هم بوده، در طول تاریخ هم بوده. مهم اینه که ما از اینها درس بگیریم، دچار ناامیدی نشیم، سرخوردگی نشیم، اون روحیه رو حفظ بکنیم و اون گفتمان را همچنان به پیش ببریم که الحمدلله ما خیالمون از جبهه مقاومت آسوده هست. اون چیزی که ما در بین لبنانی ها میبینیم، نمیدونم یمنی ها میبینیم، عراقی ها میبینیم، شاید حالا بیشتر لازم شما تو خود درون خودمون ایران کار کنیم. یعنی اونا از ما میخوام عرض کنم این است که شمپله باز جلوتر هم هستن، که اگر این رو ما بتونیم حفظ بکنیم انشالله نهایت کار به پیروزی خواهیم رسید و طعم شیرین پیروزی رو خواهیم چشید و همه این شکست ها انشالله جبران خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله.
مرکز فرهنگی رسانه‌ای سواد.